عرض مکاسب صفحه 84 جلسه 25 توسط استاد مروی مورخه 6/8/1380 و اما ما ذکر اون صور غصب المأخوذ بحث پاسخ از محظوراتی بود که مرحوم کاشف الغطا بر قول مشهور در باب معاطات مطرح نموده است. چهار محظور از اونها پاسخ داده شد. کلام در پاسخ از محظور پنجم است. محظور پنجم این بود که کاشف الغطا فرمودند جنس معاطاتی رو اگر غاصبی رفع کند رجوع به غاصب به حق مالک است. گرفتن جنس ندارد. شیخ انصاری از این محظور پاسخ میدهد، میفرمایند ظاهر این است که هم مالک اصلی میتواند به غاصب مراجعه کند و کتاب را از او بگیرد و هم مشتری میتواند به غاصب مراجعه کند و کتاب رو از غاصب بگیرد، به خاطر این که در فقه ما داریم موردی که انسانی اجازه تصرف در جنس داره، مالک جنس نیست. غاصب اگر جنس رو غصب کرد، همین فردی که اجازه تصرف داره میتواند به غاصب مراجعه کنه، جنس رو از او بگیر. مورد مرحوم شیخ اشاره نمی کنن، ما توضیح میدیم. در باب عاریه هست، جنسی رو زید نزد عمر عاریه گذاشته، عمر اجازه تصرف داره. اگر غاصبی جنس عاریه رو غصب کرد، فقها میگن هم مالک میتواند برای گرفتن جنس به قاصد مراجعه کنه و هم امری که جنس در نزد او آریه است. لذا در باب معاصات هم میگیم هم مالک اصلی میتواند به قاصد مراجعه کنه و هم مشتری معاصاتی. بله اگر جنس در دست غاصب طلب شد، دیروز توضیح دادیم تلف جنس کاشف از ملکیت مشتری در صورت تلف، مشتری مالک کتاب شده است، لذا حق طلب، لذا در صورت طلب حق رجوع فقط با مشتری جنس معاطاتی خواهد بود. رابطش به کلی قطع نمی شود. ملکیت به نظر محقق ثانی، به نظر مشهور مالکیت اباحی. محقق ثانی میگه ملک جائز، مشهور میگن اباحه. ببینید دقت کنید، خلط نشود. مرحوم شیطان از طرف مشهور جواب میدن. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن معاصات مفید اباحه تصرف است. ملکیت مالک اول به حال خودش باقی و اباحه باقیم قطع نشده. بله بعدن خواهیم گفت خود مرحوم شیخ که میگوین معاصات مفید ملک است، آن هم مفید ملک لازم است، به نظر ایشون بله رابطه بایی بایی جرس کلا قرد شد. دفاع از مشهور فعلا. نتیجه چیه؟ نتیجه شرعی چیه؟ در باب عاریه نتیجه شرعی اباحه تصرف، مشهور میگن در باب معاصات نتیجه شرعی اباحه تصرف. پس بنابراین در نتیجه شرعی بین عاریه و بین باب معاصات تفاوتی نیست. به طور در اونجا رجوع برای هر دو جایزه، اینجا رجوع برای هر دو جایزه است. محظور ششم بحث نماع بود. کاشف الغطا فرمودن نما و نمو جنس معاطاتی از آن چه کسی؟ شیخ انصاری از طرف مشهور از این محظور دو جواب میدن. جواب اول این است که می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد بگوییم این نما در ملک مالک اصلی است و فقط مشتری در این نما اجازه تصرف داره. سوال این اجازه تصرف در نما رو که بایه مطرح نکرده بود، این اجازه تصرف از کجا پیدا شد؟ جواب این است که در فقه قانونی داریم که میگوید اذن در شیء، اذن در لوازم او. مثلا کسی کلید منزلش رو به زید میدهد، میگه از منزل استفاده کن. لازمه این اذن این است که از فرش خانه میتواند استفاده کند. در اون خانه وضوع هم میتونه بگیره. شدید برق خانه رو هست میتواند خاموش و روشن کن دعا کرد. اینجا هم نه منزل یعنی چی؟ فرش جزء منزله؟ جزء لوازم میشه؟ نه جزء نیست دیگه. خانه یعنی چهاردیواری. بذار کسی کلید در منزل که به شما داد بود از این خانه استفاده کنید، رفتی کلید فرش نداره عصبانی میشید، ناراحت میشید، ندید لازم به فرش. اذن در شیء، اذن در لوازم. در اینجا هم وقتی مالک اصلی اذن میدهد در اجازه تصرف در جنس معاشاتی، نما اهم از لوازم این شریعت، پس بنابراین گویا در نما اهم اجازه تصرف داده. ثانیاً ممکن است بگوییم که به مجرد حدوث نما آقای مشتری مالک می شود این نما رو، لذا تصرف کرده است در ملک خود. با ذکر این نکته پاسخ از محظوراتی رو که مرحوم کاشف الغطا مطرح کرده بودن تمام شد. نتیجه کلی بحث دقت کنید، نتیجه کلی بحث این است که شیخ انصاری فرمودن معاتات مفید ملک است. شش دلیل بر این مدعا اقامه کردن. از این شش دلیل حدیث سلطنت یعنی دلیل چهارم، دلیل سوم حدیث سلطنت و دلیل ششم که دلیل کاشف الغطا بود قبول نکردن. از سایر ادله آیه حیل، آیه تجارت و اجماع مرکب رو بالاخره پذیرفتن. بعدن اشاره می کنن که سیره متشرع رو هم به عنوان یک معید در این مدعا قبول دارند. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری می فرماید در جمع بندی نظریه ملکیت در باب محاطا، در ابتداء امر انسان درگیر است با دو تا مشکله. مشکل اول این است که مشهور علمای گذشته و حتی اجماعی رو که ابن زهره ادعا کرد میگوید معاطات مفید ملکیت نمی باشد. از طرف دیگر مشکل دوم این است آیه حل و آیه تجارت منترا و اجماع مرکب با تأیید سیره میگوید معاطات مفید ملکیت است. خب چه نظری رو انتخاب کنیم؟ بالاخره مرحوم شیخ میفرمایند قول دوم به قول محقق ثانی خالی از قوت نیست، لذا به حکم دو آیه شریفه و اجماع مرکب با تأیید سیره متشرع میگوییم معاطات مفید ملکیت خواهد بود. این خلاصه نظر شیخ انصاری دیگه بعد از این همه رد و برگشت در مسئله عبارت دقت بفرمایید. و اما ما ذکره او بفرمایید بله 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 در صورت غرب گفتیم بله لذان نمونه فقهی هم گفتیم مثل باب آریه. باب آریه درست مثل این باب، یکی مالکه یکی اجازه تصرف داره. فقها میگن اگه غاصبی جنسی رو غصب کرد هم مالک میتونه مراجعه کنه همون کسی که اجازه تصرف داره. کاشف القتا میگه ما قالبه احد، کسی که اجازه تصرف داره میتونه به غاصب مراجعه کنه. مرحوم شیخ میگن برای چه ایدی داره مثل باب آریه؟ البته باب آریه تفسیر نمیکنه، ما توضیح میدیم که روشن بشه مثلا. مثل باب آریه یکی مالک یکی اجازه تصرف داره، غاصب جنس آریه ای رو غصب کرد هم مالک میتونه مراجعه کنه به غاصب همون کسی که اجازه تصرف داره، کسی که جنسش آریه بوده. در باب معاطات هم همین حرفو بزنیم، هم مالک اصلی میتونه مراجعه کنه همون کسی که اجازه تصرف داره، چه ایدی داره. و اما ما ذکره من صورت غصب المعخوذ بالمعاطات، اما اون محظور پنجمی رو که کاشف الغطا ذکر کرد از صورت غصب جنس معخوذ به معاطات، جنس معخوذ به معاطاتی رو دزدی غصب کرد، توضیح دادیم در وقت تصویر بحث اداره آگاهی دزد رو گرفت موتور پیدا شده، حالا چه کسی مراجعه کنه؟ مالک اصلی مراجعه کنه یا مشتری معاطاتی؟ مرحوم شیخ مصطفی هر دو مراجعه میکنه، عیبی نداره. نهایت مالک اصلی که مراجعه کرد باز بعد مشتری معاطاتی میره جنس رو از او پس میگیره. روشن پس ظاهر علی القول بالاباحه، ظاهر بنابر قول به این که معاطات مفید اباحه تصرف باشه، ان لکل منهم المطالبه مادام باقیا، تا وقتی جنس باقی باشه هر کدام از این دو میتوانن مطالبه کنن، مالک اصلی بره جنس رو بگیره یا مشتری معاطاتی. البته اگر تلف شد، ما در نقطه قبل گفتیم مشهور علما میگن تلف کاشف از ملکیته، اگه جنس در دست غاصب تلف شد معلوم میشه مشتری مالک این جنس شده، مشتری میره مراجعه میکنه، عوض المثل یا قیمت واقعی را از غاصب میگیره. و اذا تلفه، اگر جنس تلف شد، و ظاهر و اطلاقهم از تملک به تلف، ظاهر اطلاق علما که میگن مشتری متملک جنس میشود به سبب تلف، تلفه من مال المقصوب مثل، این که تلف می شود اون جنس از مال کسی که از او غصب شده، یعنی مشتری معاطاتی، تلف از ملک مشتری معاطاتی است، مشتری مراجعه می کند مثل یا قیمت رو می گیره. نعم لولا قام اجماعون، اینجا نسخ مکاسب مختلفه، نعم لو قام اجماعون داره در بعضی از نسخ، ولی طبق اون جاشه شیری هم اشاره می کنه در نسخه مصححه مصنف لولا داره، البته به هر دو شکل هم عبارت قابل تفسیره، ولی در نسخه مصححه خود مرحوم شیخ، مرحوم شهیدی میفرمایند این لولا داره. نعم لولا قام اجماع، بله اگر اجماعی نمی داشتیم که تلف موجب ملکیت مشتری است، اینجا ما حکم میکردیم تلف از ملک مالک اصلی است. نعم لولا قام اجماع، اگر اجماعی قائم نمی شد در این که تلف از ملک مشتری است، کان تلف او من مال المالک، بله تلف این جنس را از مال مالک اصلی حساب میکردی، اما در صورتی که عوضش تلف نشده باشد قبل از این. اما اگر قبل از این عرض کنم تلف شدن کتاب در دست غاصب، پول در دست بایه اصلی تلف شده باشد، با تلف پول در دست بایه کتاب میشه ملک مشتری، در نتیجه با تلف در دست غاصب از ملک مشتری بوده. نعم لولا قام اجماع، بله اگر اجماع نداشته باشیم که با تلف مشتری مالک جنس می شود، کان تلف او من مال المالک، تلف این جنس از مال مالک اصلی در دست غاصب، در صورتی که لولم یتلف عوض او قبله، اگر عوضش قبل از این جنس تلف نشده باشه، بلا اگر عوض و پول در دست مالک اصلی تلف شده باشه، که در حقیقت تلف پول باعث می شود کتابم ملک مشتری بشود. محصول پنجم تمام شد. و اما ما ذکره او من حکم نما، اما محضوری رو که کاشف القطاع ذکر کرد که نما این جنس معاطاتی رو چیکار کنیم، درختی رو ذکر مثال زده بودیم، به معاطات خرید، تصرف نکرده در این درخت، این درخت میوه دار شد، این میوه رو چه کسی استفاده کنه؟ و ظاهر المحکیه عن بعضه، اینجا دو تا جواب میدن، میفرمایند بعضی از علما میگن این آقای مشتری اجازه تصرف در این نما داره، مالک نمیشه نما رو، ولی اجازه تصرف در میوه داره. به چه دلیل از خارج توضیح دادیم؟ به خاطر اینکه اسم در شیء اسم در لوازم اوست. فظاهر المحکیه عن بعضه، ظاهر اون چی که حکایت میشه از بعضی از علما، ان القائل بالاباحه، اون کسی که قائل است این که معاطات مفید اباحه است نه ملکیت، لا یقول بانتقال النماء بالاخذ، یا در بعضی از نسخه ها به انتقال نماء للآخر، این آقا قائل نیست که نماء ملک این مشتری می شود، میگه فقط اجازه تصرف داره، لا یقولو به انتقال نماء به آخر، این آقای مشتری که درخت رو تحویل گرفته است نمیگه نماء ملکش می شود، بل حکمه حکم اصله، بلکه حکم نماء حکم اصل جنس معاطاتی است، در اصل جنس معاطاتی اجازه تصرف داشت، در این نما هم اجازه تصرف داره. دقت کنید نکته ای را از خارج گفتیم، بعضی به این مطلب شیخ انصاری اشکال کردن که آقا این جواب از منظور کاشف القطاع نشد، حکم حکم اصلش هست، در اصل طرف اجازه تصرف داده بود، در نما که اجازه تصرف نداده بود، چطور میگید حکمش حکم اصله؟ از خارج با یک سوال و جواب پاسخ دادیم، سوال این بود که چطور می شود اجازه تصرف در نما رو که مالک نداده بود؟ جواب دادیم اسم در شیء اسم در لوازم است، وقتی کسی بگوید این از این درخت استفاده کن یعنی چه؟ یعنی برگشو بریز برای پیش حیوانی مثلا میوه اگه داشت استفاده کن، اسم در شیء اسم در لوازمه، بنابراین وقتی اجازه داد که در این درخت تصرف کن یعنی اجازه تصرف در نما هم وجود داره، ولی نما رو مالک نمیشه. و یحتمل جواب دوم، ممکن اصلا بگوییم ما اینجا تا نما به وجود آمد، به وجود آمدن نما باعث می شود که آقای مشتری مالک نما بشه، و یحتمل ان یحدث نما فی ملکه، نما در ملک مشتری حادث بشود به مجرد اباحه، محذوری هم نخواهد داشت. خب دیگه اینجا اجمال داره به هم، ولی ممکن است بگویم، یعنی ذکر نکردم مرحوم شیخ انصاری، ولی ممکن است بگویم حدوث نما در ملک این آقا باعث می شود که این آقا مالک عین هم بشود، والا معنا ندارد که اینجا مالک نما بشود ولی مالک اصل عین نشود. نما مگه تلفه؟ مگه ببینید دقت کنید، مگه مشهور میگفتن فقط تلف سبب ملکیت از باب دیگه نبود؟ مگه تصرف سبب ملکیت نبود؟ چه ای داره بگیم نما هم کاشف از ملکیت؟ نظر مرحوم شیخ اینه. ثم انک مما ذکرنا، میفرمان شما از توضیحاتی که در جواب از این محظورات دادیم تقدر علی تخلص عن سایر ما ذکره، محظورات عرض کنم که ظریف دیگر این در ذیل کلام کاشف الغطا بود که از این شش محظوری که ما جواب دادیم جواب از اون محظورات هم روشن می شود. ما انه لم یذکرها للاعتماد، با این که این محظورات رو به عنوان یک دلیل محکم کاشف الغطا برای اعتماد به مسئله ذکر نکرده بود که آقا این محظورات، این هشت محظور دلالت می کند بر این که معاتات مفید اباحه تصرف نیست، اینا رو به عنوان استبعاد ذکر کرده بود. ولی انصاف انها استبعاداتون فی محله ها، انصاف اینه که بایی که ما از طرف مشهور جواب داریم، جواب دادیم، ولی این استبعادات به عنوان یک استبعاد همچنان مطرحه که اگر معاتاد مفید اباحه باشد این گونه محظورات التزام فقها به این مطالب بعیده و برخلاف قاعده است. و بالجمله خلاصه می‌فرمان ما الان ادله رو بر این که معاتاد مفید ملکیت ذکر کردیم، قول مشهور رو هم بر این که معاتاد مفید اباحه ذکر کردیم، کاملا هم از اونها دفاع کردیم. حالا ما چه کنیم در مقام انتخاب قول چه کنیم؟ می‌فرمان درگیر دو مشکلیم. و بالجمله فل خروج عن اصالت عدم الملک، اولا ما شک داریم قبل از تلف و امثال اینا جنس معاتاتی رو مشتری مالکه یا نه، دو بار تا حالا اشاره کردیم اصل عدم ملکیت هست. ما از این اصالت و عدم ملکیت دست برداریم، اونچنان اصلی که المعتزت به شهرت المحققه، اون اصالت عدم الملکی که کمک می شود با شهرتی که ثابت است تا زمان محقق ثانی، یعنی تا زمان محقق ثانی علما میگن معاتات مفید از کنم که ملکیت نیست، مفید اباحه تصرف است. از شهرت محقق بالاتر اجماع منقول هم جاری، ابن زهره و دیگران ادعای اجماع کردن که معاتات مفید ملکیت نیست. و به اتفاق المدعا و به اون اجماعی که ادعا شده بود در کتاب بنیه و قواعد در بحث بیع و در مسالک در مسئله توقف هبه بر ایجاب و قبول، خروج از این اصالت عدم الملک و شهرتی که علما گفتند و اجماع منقول مشکله. ما از اینا دست برداریم بگیم معاتاد مفید ملکیت است، این مشکله. از طرف دیگه محصول دوم و رفع الیده، رفع ید کنیم از عموم ادله بیع، احل الله البیع ما توضیح دادیم کاملا دلالت میکند بر این که عرض کنم که معاتاد بیع صحیح هست. در باب هبه هم گفتیم عموماتی داریم که هبه به غیر ایجاب و قبول درسته و نحوه ما نحوه ادله بیع مثل تجارتا عن تراب. المعتزده به سیرت القطعیت المستمره، که این ادله تأیید می شود با سیره قطعی مستمر که از زمان معصوم تا الان بوده که بر معاتات ملکیت و متشرع بار می کنه. و به دعوال اتفاق المتقدم علی المحقق علی المحقق ثانی، از محقق ثانی هم گذشت که ایشون ادعای اتفاق کردن که علما که میگن اباحه مرادشون ملکیت است، و به دعوای اتفاق متقدم از محقق ثانی بنابر تأویل محقق ثانی کلمات قائلین به اباحه را، محقق ثانی تأویل کرد کلمات قائلین به اباحه را به ملک متزلزل، رفعیت کنیم از این ادله، اینم مشکل تره. حالا چه کنیم خلاصه در مقام حکم؟ فالقول الثانی لا یخلو عن قوه، به نظر مرحوم شیخ مثلا من قول دوم خالی از قوت نیست، بگیم معاتات مفید ملکیت می باشد و علیه و همسیه. این که مرحوم شیخ خلاصه یه وجهی که اونجا مشکله به خاطر اینه که استصحاب است و اصالت عدم ملک یک اصل عملیه است و در حقیقت اجماع منحول است و شهره. اما در قول دوم که قول محقق ثانی باشه دلیل خاص دارید، یعنی عموم آیه است، عموم دو تا آیه است و بعد کمک به سیره قطعیه می شود، لذا رفعیت از عموم آیه با توجه به یک اصل عملی مشکل تر است، لذا میگن این مشکل تر از اون مسئله، بعد همین رو انتخاب می کنم. خب بسیار، پس از این که مرحوم شیخ فرمودن معاتات مفید ملکیت است، سوالی رو مطرح می کنن. سوال این است که آیا معاتات مفید ملک جایز است؟ چون که محقق ثانی می فرماید پس بنابراین بعد از انجام قرار داد معاتات طرفین حق فسخ دارن یا نه معاتات مفید ملک لازمه؟ یعنی پس از انجام معاتات طرفین حق رجوع و برگشت ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این مسئله سه قول است. قول اول منسوب به شیخ مفید است، ایشون فرموده است معاتات مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل بعدی که ذکر میکنیم، مفید ملک لازم میباشد. قول دوم منسوب است به صاحب حدائق، ایشان فرموده است که معاتات خب ایجاب و قبول رسمی که ندار، این که روشن. و اما اگر معاتات با یک گفتگو از طرف همراه باشه مفید ملک لازم است، اما اگر معاتات هیچ گفتگویی را از طرف به همراه نداشته باشه و صرفا یه فعل باشه مفید ملک جایب می باشه. قول سوم هم قول محقق ثانی بود که ایشان فرمودن معاتات مطلقا مفید ملک جایه می باشد. شیخ انصاری از این سه قول اول رو انتخاب میکنن، میفرماین قولی که موافقتش با قواعد فقهی بیشتر است قول شیخ مفید است، یعنی می فرمایند معاطات مطلقا مفید ملک لازم است که گفتگوی همراهش باشه یا نه. در این مدعا مرحوم شیخ در حدود 8 دلیل اقامه میکنه. دلیل اول تمسک که به استصحاب میباشد. توضیح این دلیل در ضمن یک مثال به این شکل است که فرض کنید روز اول هفته زید کتابی رو به معاطات خریده است. به نظر شیخ انصاری معاطات مفید ملکیت اصل ملکیت. پس آقای زید روز شنبه پس از انجام معاطات مالک کتاب شد. روز دوشنبه کتاب فروش گفت فسختو رجعتو. شک داریم آیا ملکیت زید در این کتاب از بین رفت یا نه. یقین سابق داریم و شک لاحق. روز شنبه زید مالک این کتاب بود. پس از گفتن فسختو از سوی کتاب فروش شک داریم ملکیت زید بر این کتاب از بین رفت یا نه. استصحاب میکنیم بقای ملکیت زید رو بر این کتاب. میگوییم همچنان زید مالک کتاب است. نتیجه این میشود کدام ملکیت است که با گفتن فسختو از سوی مالک اصلی نابود نمیشه، ملک لازم. پس نتیجه میگیریم معاطات مفید ملک لازم بوده که با گفتن فسختو از سوی مالک اصلی ملکیت زید نابود نشده. این دلیل اول تمسک به استصحاب. اینجا دو تا اشکال برای این دلیل مطرح میشه و توضیحاتی داره که نمیرسیم. بفرمایید. 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 در کجا گفتم آیا شیخ مفید بود یا شیخ توسی بود؟ یه دقتی بکنید بعد تا ببینیم کدام یکی. خب بل قول ثانی لا یخلو عن قوته. قول دوم خالی از قوت نیست که معاطات مفید ملک، مفید ملک است و علیه. حالا وقتی معاطات مفید ملک بود فهل هی لازمتون ابتداعا مطلقا، دقت کنید، بحث اینه که آیا از ابتدا معاصات مفید ملک لازمه یا نه. بلا همه قبول دارن بعد از تلف با یک سری معادلات در آخر معاصات تبدیل به ملک لازم می شود، اون بحثی نداره. بحث اینه آیا از اول معاصات که انشا شد مفید ملکیت، ملک لازم رو می فهمونه یا ملک جایز رو. فهل هی لازمتون ابتداعا مطلقا، آیا معاصات از اول مفید ملک لازم است مطلقا که در کنار معاصات گفتگو باشه یا نه، کما حکی عن ظاهر المفید، این قول اول، او به شرط کون دال علی الترازی لفظا. قول دوم اینه معاصات مفید ملک لازم است به شرط بودن اون چی که دلالت بر رضایت طلبین میکند یک لفظ. اینو باز قبلا توضیح دادیم، معاصات ایجاب و قبول که قطعا نداره، اما با یک گفتگوی داله بر رضایت هست، قبلا با هم گفتگو میکنن این جنسو چند میفروشی تو، اگه بخوای بفروشی به من چند میفروشی، حالا 50 تومن برای من کم میکنی یا نه، اون میگه باشه کم میکنن، بعد این آقا جنسو میگیره پولو میده. اینجا داله بر ترازی لفظه ولی ایجاب و قبول نیست. کما خوشی از بعض معاصر شهید ثانی، از بعضی از معاصرین شهید ثانی همین قول نقل شده، و قواه و جماعت من متأخر المحدثین، جماعتی از متأخرین از اخباریین که صاحب حدائق باشه همین قول رو تقریب کردن که اگر معاصات از کنم گفتگو در کنارش باشه مفید ملک لازم است. او هی خیر لازمت مطلقا، یا نه معاصات مفید ملک لازم نیست مطلقا چه گفتگو درش باشه یا نباشه. فیجوز لکل منهما رجوع فی ماله، جایز است برای هر یک از این دو رجوع در مال خودش، چون مفید ملک جایز است. کما علیه اکثر القائلین بالملک، چنان که اکثر کسانی که از متأخرین بعد از محقق ثانی قائلن معاصات مفید ملکه، میگن مفید ملک جایزه. بل کله، بلکه اصلا همه علما غیر از شیخ مفید و غیر از صاحب حدائق در یک تفصیل، دیگران همه میگن مفید ملک جایزه. بل کله، بلکه کل کسانی که میگن معاصات مفید ملکه میگن مفید ملک جایزه، ادا من عرفته، غیر از کسانی که شناختی که شیخ مفید باشه و با یک تفصیل صاحب قواعد باشه، صاحب حدائق باشه. حالا میفرمان وجوه، سه قول هست در مسئله، سه وجه هست در مسئله، مفید ملک لازم، مفید ملک جایز، اگه گفتگو داشته باشه مفید ملک لازم. اوفقها بالقواعد هو الاول، موافق ترین این وجوه با قواعد فقهی قول اول است که بگیم معاصات مفید ملک لازم است. هشت دلیل گفتیم از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود که بر این مدعا اقامه می کنند که معاصات مفید ملک لازم است. دلیل اول، بناءً على اصالة اللزوم فی الملک، بنابراین که استصحاب کنیم لزوم رو در ملک. این اصالة اللزومی که اینجا می گن غیر از اون اصالت اللزومی است که در اول بحث خیارات مرحوم شیخ مطرح میکنن، لذا بعضی از معاشین اشکال کردن که نه ما تنافی، نه اصالت اللزوم طبق اون توضیحی که ما دادیم مراد استصحاب فعلا. بنابر اصالت اللزوم در ملک، اصالت اللزوم از کجا استفاده میشه؟ با این استصحاب، لشک فی زوالهی. مثال رو دقت کنید، روز دوشنبه مالک اصلی به سید مراجعه کرد و فسخت و رجعت و شک داریم در زوال ملکیت سید بر این کتاب، به خاطر شک در زوال ملک سید به مجرد رجوع مالک اصلی، به مجرد رجوع مالک اصلی شک داریم که آیا ملکیت سید بر این کتاب از بین رفت یا نه، استفهام میکنیم بقای ملکیت را. کدام ملکیت است که به حکم استصحاب با رجعت و از بین نمی رود، ملک لازم است. پس بنابراین میگیم معاصات مفید ملک لازم می باشد. دو اشکال فنی در ذیل این دلیل مطرحه که توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دو سه آزمایش میشه من نه الله یک دو سه آزمایش میشه من الو یک دو سه آزمایش میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین مرئ الخلائق اجمعین بحثی بود بسم الله الرحمن الرحيم. بس در این بود که مرحوم آخوند فرمودند احکام وضعیه برای یک درس قسم است که در یک قسم از آنها استصحاب جاری نمی شود و در دو قسم دیگر استصحاب جاری می شود، اما اون قسمی که در اون استصحاب جاری نمی شود عبارت است از اونجایی که احکام وضعی نبجه اشاره باشد مستقلن و نه طبعا، و اون دو قسمی که استصحاب جاری می شود اونجایی است که احکام وضعیه یا به طبع احکام تکلیفی اجبار شده باشند و یا مستقلن وضع شده باشند. الو یک دو سازمش می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين